الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث ما درباره وضوء جبیره هست. گفتیم به عنوان جمع بندی و تحقیق اضافه کنیم که گفته شد اصل در این باب یا مقتضای اصل در این باب تیمم است و یا جبیره است. نتیجه این شد که سیدنا الاستاد فرمودند که مقتضای اصل تیمم است. بحث ما، محور بحث یا باب این است که اگر وضوء به طور کامل ممکن نباشد، در این صورت مقتضای اصل این است که تیمم انجام بشود یا جبیره. شرحش رو دادیم. سیدنا فرمودن که مقتضای اصل تیمم است، ولی که تحقیق این شد که مقتضای اصل جبیره است. چرا؟ برای اینکه اولا قاعده مسلمی داریم که اگر امر دائر بشود بین انجام اصل عمل و انجام بدل عمل، مقتضای قاعده انجام اصل عمل هست. در اینجا امر دائر است بین وضوء که اصل عمل است و بین تیمم که بدل است، مقتضای قاعده انجام اصل عمل و وضوء است. اینا گفتیم دلیلی بر اینکه، مدرکی برای اینکه مقتضای اصل جبیره هست، و ثانیاً مقتضای اصل دلیل وضوع که فرسلو وجوهکم باشد، اطلاقش اقتضا می کند که باید وضوع صورت بگیرد و موضعی که غسل ممکن نیست جبیره شود. و ثالثاً روایات خاصی داشتیم، باب 39 روایت شماره 1، شماره 2، شماره 3 آمده بود که در صورتی که موضع وضوع زخمی یا قرحه‌ای داشته باشد، فیعصبها بالخرقه و یتوضع و یمسح علیها. صحیحه حلبی، صحیحه حلبی روایت شماره 2 از ابواب وضوء، کتاب وسائل جلد 1. یه بار دیگه آقای مرندی، کتاب وسائل با ابواب وضوء باب شماره 39 حدیث شماره 2، صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ. این نص صریحی است که می فرماید اگر یک عضو از اعضای وضو مانعی داشته باشد باید ببندد با پارچه ای مثلا خرقه ای و یتوضأ و وضو بگیرد و مسح کند بر آن خرقه. که این نص اصلی ترین دلیل برای وضوع جبیره هست و وضوع جبیره را در صورت عدم امکان شستشوی تمام اعضای وضوع برای ما به عنوان یک وظیفه اعلام میکند. اما سیدون الاستاد که فرموده ان اصل تیمم است، دعوه ها این است که بگیم فرمایش ایشان هم درست است. شاید منظور نظر شریفشان این باشد که وضوع اگر ناممکن بود اصل تیمم است، مگر اینکه جبیره ای امکان داشته باشد که اصل را از زاویه دیگر در نظر بگیرید. بنابراین رأی و نظر ایشان هم درست است از جهت دیگر، و اینکه بنده حقیر خدا میگد از این جهت اصل در جبیر وضوست مگر اینکه امکان نداشته باشد. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 45 می فرماید متی یمکنه غسل بعض الاعضاء و تعذر فی الباقی فیغسل فیمکنه غسل فیغسل ما یمکنه. این عبارت درسته، فیغسله ما یمکنه و ما لا یمکن غسله یمسح علی الحائل. به این مضمون مطلب مطابق متن روایت. بنابراین اصل این شد و در این رابطه اشکالی در کار نیست. اما توجیه هست دیگه، شما قبول نمی کنید پاورقی بنویسید. اگه قبول کردید که توجیه بود، توجیه. اگه قبول نمی کنید پاورقی بنویسید. و اما درباره پس از این مرحله گفته شد که برسیم به نکته اصلی. ما گفته شد که موجب و سبب جبیره دو چیز است. یکیش که ضرر بود، گفتیم شرح دادیم، تکرار نکنیم. در یک جمله یا در جمله کوتاه یا به عبارت کوتاه این شد که اگر ضرر جمع‌بندی، اگر ضرر شخصی و عقلایی باشد می شود جبیره کند. اما اگر ضرر هست ولی اوقلایی نیست، آب برسد به زخم، ممکنه یکی دو روز یا نه ممکنه یک کمی بسوزد، سوزشی به وجود بیاد، این دیگه ضرر اوقلایی نیست، جویرو نمیخواد. و ضرر با این دو خصوصیت شخصی خود شخص تشخیص بدهد، نه اطبا. که گفتیم نکته ظریفی بود، چه بود؟ که از دید اطبا احتمال ضرر ضرر است و از دید فقه ضرر واقعی و قطعی موضوع حکم هست. بنابراین این شرحش رو دادیم و تکرار نکنیم، تا این نکتش را که یاد آور شدی این تکرار عیب ندارد، محکم کاری بشود. بنابراین اگر ضرر شخصی و اخلایی بود، جا برای جبیره آماده شده است. اما سبب دوم که هنوز بحث نکردی، سبب دوم چه بود؟ تنجیس و نجاست. البته قبل از این مطلب سید در متن یک نکته را آورده است که به این نکته هم اشاره کنیم و آن این است، می فرماید بله لو کان علیه جبیرتون، نعم می فرماید فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ، یعنی شستشو، بِلَا مَشَقَّةٍ وَلَوْ بِتَكْرَارِ الْمَاءِ عَلَيْهِ حَتَّى يَسِلَ إِلَيْهِ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ جَبِيرَةٌ أَوْ وَضَعَهُ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَسِلَ إِلَيْهِ به شرط ان یکون المحل والجبیر طاهرین. این متن برای شما توضیح بدم. چه می فرمان؟ این متن متنیست از یک روایت گرفته شده و قول شیخ که اگر بعضی از اعضای وضو جبیره دارد، یعنی بسته است، ولی اون عضو بسته، فرض کنید یه انگشت آدم، یه پارچه نازکی بسته است که صدمه دیده، لازم نیست که اون پارچه رو باز کنید، روی اون پارچه هم آب قصد وضو بریزید یا اون پا محل را بگیرید داخل آب بگذارید کافیست. چرا؟ چون وضو صورت میگیرد و رفع حاجبی که مانع نباشد از وصول آب واجب نیست. در این رابطه روایتی هم هست که این متن گویا ناظر به این روایت است و کلامی از شیخ هم هست که هر دو را یادآور بشویم. کتاب مسائل جلد 1 باب 29 از ابواب وضوء، حدیث شماره 7 و بالاسناد عن عمار. اسناد شیخ به عمار درست است، روایت سندش معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل ینکسر صاعده او موضع من مواضع الوضوء فلا یقدر ان يحله لحال الجبر اذا جبر كيف يصنع قال اذا اراد ان يتوضا فليضع اناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء الى جلده و خد اجزاءه دالک من غیر ان یحله. متن حدیث رو شمرده خوندم گرفتی نتیجه چه بود؟ که اگر یک موزه از اعضای وضو جریره هست، این موزه را بتواند داخل آب قرار بدهد که آب زیر اون بسته نفوذ کند، این وضو درست است و جبیره هم به حساب نمیاد، مسح دیگری هم لازم نیست، وضوی صحیحی است. سیدنا الاستاد میفرماید که این وضعیت در باب وضو درست است، رفع حاجبی که مانع از وصول آب در بشر نشود واجب نیست، اما به شرط این که ترتیب رعایت بشود. ترتیب یعنی شستن از بالا به پایین. فقط به گذاشتن داخل آب و وصول آب در جلد و بشره بدون رعایت ترتیب کافی نیست، ترتیب باید در نظر گرفته شود. و اما یه اشکالی را هم ایشان جواب میگد، اشکال اینه که در این روایت آمده از فلیزر، دیگه ترتیب در کار نیست، و قدمای اصحاب هم همین مطلب و اعلام فرموده اند. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع بالا می فرماید و این امکنه و این امکنه وضع العضو عضو لذی و این امکنه وضع العضو لذی علیه الجبائر فی الماء وضعه فی و لا یمسح علی الجبائر. می فرماید که اگر امکان داشته باشد که اون موضعی که روش حاجبی به عنوان جبیره هست داخل آب بگذارد و آب نفوذ کند در جلد، این عمل انجام شود، دیگه به مسح روی جبیره مبادرت نکند، وظیفش این است، یعنی غسل نباید به مسح روی اون جبیره اکتفا کند. این سؤال، این اشکال را سیدنا الاستاد خود یادآور شده اند که خب هم نص و هم متنی از شیخ طوسی بیانگر این است که گذاشتن اون موضع داخل آب کافی است، ترتیب نمیخواد. در جواب ایشان به تفصیل در خود روایت اشکال میکنند و شرح نسبتاً مبسوط میدن که خلاصه فرمایش ایشان با آسانسازی از این قبیل است که این روایت در جهت کفایت غسل من وراء حجاب آمده است، نه در جهت بیان ترتیب و عدم ترتیب. ترتیب و عدم ترتیب رو در نظر ندارد، از اون جهت این بیان اطلاقی ندارد، لسان و شرحی ندارد، بیانش فقط در جهت صحت غسل من وراء حجاب است.
تأخیر بیان علاقه حاجه نمیشه
اینجا. چطور بیان تأخیر حاجه؟
ما بیان کرده که این مورد حتما ترتیب مراعات نمیشه یا این احتمالش هست. بعد امام بیان نکرده که ترتیب باید لحاظ بشه.
بله، ترتیب در جای دیگر بیان شده است. سیدان العزیز، اگر ترتیب مثل که من الان گفتم بعد از این نصب ترتیب بیان می شد، اشکال شما تا حدود زمینه داشت که بیان بعد از وقت حاجت است، اما ترتیب قبلا بیان شده، ترتیب به قوت خودش باقی است. ترتیب هست مسلمه، اینجا آمده بیان کجا؟ جایی که یک عضو ممکنه غسل و شستشو با حجاب بشود، یه پرده نازو، یه پارچه نازو که روش کشیده شده با آن هم غسل انجام بگیرد، اینجا این غسل کافی است از وضو، دیگه جبیره اینجا زمینه ندارد تا مسح روی جبیره انجام بشود. سیدان العظیم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید به شرط ان یکون المحل والجبیر طاهرین. خب طبیعی است دیگه، یه بسته نازکی است، یه مقدار ممکنه صدمه رگی جابجا شده است یا در رفتگی کوچکی است، اونجا هم محل پاکه هم جبیره پاک هست، آب روش بگیرد، آب که نفوذ کند، این وضو است دیگه، وضوی جبیره نیست. درسته. خوبه، شما آقای دکتر میفرمایند که در این آقای دکتر عرفان نجات، من سامانی میگم به خاطر اینکه هم خودشان شاعرن و هم از شهر عمان سامانی است، خیلی شعرهای قشنگ میشن، میگم برای منم میگم درباره حضرت صدیقه هم شعر تازه داشته و برید ندادید، این دفعه خوب شعر میگن، جز افرادی است که ذوق دارن، لذا من آقای سامانی میگفتم و الا آقای دکتر عرفان نژاد میفرماید که وضع هم به معنای این نیست که قطعا بدون ترتیب باشه، وضع هم میشه با ترتیب باشه، مرحبا به ناصر اینا از قابل جمع هست، سیدم همینو میفرمود که چه که وضع درست است، اما اون وضعی که همراه با ترتیب باشد، شما اینو نوشتید منطقه یه رزه از حافظت پرید که اشکال کردید، سیدانا فرمود وضع درسته ولی به شرطی که ترتیب رعایت بشود، ترتیب با وضع منافات ندارد. این متنی بود که اینجا آمده بود براتون شرح دادم، اما سبب دوم چه بود؟ نجاست بود. درباره نجاست عنایت کنید، این مطلب یعنی سببیت نجاست برای جبیره دو صورت دارد. صورت اول این است که خود زخم نجس باشد، یعنی فقط نجاست، چیزی دیگه ای نیست. آیا این نجاست به ماهی نجاست باعث جبیره می شود که آدم چه کند؟ اطرافش رو شستشو کند، روی اون نجاست یک حاجبی قرار بدد و مسح کند، این درسته یا درست نیست؟ این یه صورت از مسئله. در این صورت از مسئله سیدان الاستاد کتاب تنفیه جلد 6 صفحه 150 می‌فرماید که این مطلب قابل التزام نیست، هرچند سید طباطبایی فتوا دادهاند که اینجا هم می شود جبیره انجام داد. چرا قابل التزام نیست؟ برای اینکه خود نجاست در نصوص سبب برای جبیره نیامده. آنچه که در نصوص داریم ضرر بوده است که باعث چیز می شود، جبیره می شود. اگر ضرری در کار نباشد فقط نجاست است، دلیل بر جبیره نداریم، نتیجه این شد که باید تیمم انجام بگیرد. لذا ما در صحیحه حلبی خواندیم، همون صحیحه حلبی که همین الان خواندیم، که آمده است فلیمسح علی الخرق و ان کان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرق ثم یغسلها. در این روایت میبینیم که موضوع حکم ضرره، یؤذیه یعنی مساوی با ضرر. اگر اذیت و آزار ضرر به توسط شستشو به وجود بیاد، آنجاست که جویره کند. بنابراین خود نجاست به ماهی نجاست چیز نمی شود، موضوع برای جویره نمی شود، باید تیمم بکند. حکم مبدل می شود به تیمم. سیدانا اینو فرمودن. و در این رابطه هم اصلی که قبلا تأسیس فرموده ان مورد استناد ایشان هست که اصل در این باب این است که تیمم بشود، مگر جایی که جبیره قطعا ثابته. اینجا که جبیره قطعا ثابت نیست، مختزای اصل می شود تیمم. این فرمایش ایشان. اما تحقیق این است که همانطوری که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه و جماعت من الفقها فرموده اند که در اینجا هم جا برای جبیره وجود دارد، این حرف یا این فتوا از پشتوانه مستحکمی برخوردار هست. اولا و ثانیا، اما اولا نصی که در باب جبیره داریم این است که زخم و جراحت، زخم و جراحت قید جزء اصلی یا عنوان اصلی برای موضوع حکم هست. اذیت و ضرر برای رفع حاجب و برای شستشو مورد نظر قرار گرفته است. اصل قضیه در خود متن آمده است که او تکون به الجراح. می فرماید رواه صحیحه عبدالرحمن بن حجاج در همین باب روایت اول از امام رضا علیه السلام عن الکثیر تکون و کثیر و کسر، کثیر تکون علیه الجبائر او تکون به الجراحه کیف یصنع. جراحت موضوع حکم قرار گرفته است. می‌فرماید که یغسل ما وصل الیه الغسل مما ظهر، مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ما مما لا يستطيع غسله مما لا يستطيع غسله. اونجایی را که نتواند شستشو بکند به وسیله نجاست خود زخم، اونجا طبق این نص صریح باید چه جبیره بشود که متن و جمع از فقها فرموده اند. اما رأی سیدنا برگرفته از اون دقت معالی ایشان هست که اصل دربار تیمم است و موضوع یا شرط موضوع ضرر است، اینجا ضرری نیست، وجهی دارد از اون جهت. اما در حقیقت موضوع برای جبیره فقط وجود جراحت است، نسن و بر اساس فهم فقها. لذا فتوای کامل این باشد که جبیره انجام بشود، یک تیممی هم صورت بگیرد که جمع بین حقین و امتثال قطعی صورت بگیرد. اما در باره صورت دوم، این صورت اول بود، صورت دوم چیه؟ صورت دوم از نجاست این است که اگر محل شستشو بشود نبوع دم هست، یعنی خون جاری می شود، با شستشو خون جاری می شود. اینجا آیا جبیره شود و یا تیمم؟ وضوع که دیگه قطعا راه و جا ندارد. لازمه به ذکر است اگر وضوع در یک وضعیت خاصی ممکن باشد، آب دریزد رو زخم و خون رفع بشود، ولیکن پس از لحظاتی دوباره خون بیاد بیرون، گفته می شود که شستشو کند، وضوع بگیرد، اون محل که زخم است فوراً روش یه پارچه‌ای بگذارد تا اینکه خون در نیامده و به محیط اطراف سرایت نکرده به اعضای دیگر شستشو انجام بدهد و وضو درست است، نیاز به جبیره ندارد. و گفته بودیم، شما هم عنایت کردید، که تا این حد وضو گرفتن حرجی قطعا نیست. اگر یه مقدار صعوبت داشته باشد هم در حد عسری که رافع تکلیف است به حساب نمیاد. اما اگر شک بکنیم که این عسر از آن عسری است که رافع تکلیف است یا نیست، شک در عسر مساوی با عدم عسر هست و تکلیف اطاعت یه مقدار زحمت لازم دارد. این نکته بود که قابل ذکر بود. و بعد هم گفته شد که در دید عوام میگیم آب ریختم رو زخم خوب نیست، از متخصص سؤال کردیم، از طبیب فاضل و محقق سؤال کردیم، گفتند که آب ریختن رو زخم ضرر ندارد، شستشو احیانا مفید است، نه ضرر دارد. این فهم عوام هست عرف قدیم که زخمش آب نرسانید که ضرر میزند، آب به زخم ضرر نمیزند. بنابراین تا جایی که ممکن است شستشو بشود، اگر دیدیم که آب اگر رو زخم ریخته شود خون جریان پیدا میکند، خون که جریان پیدا بکند قطعا دیگه اینجا وضوع درست نمیشود، چون که محل وضوع باید پاک باشد، بدون پاکی محل وضوع امکان ندارد، در این صورت وضوع که ممکن نیست. آیا حکم جبیر است یا تیمم است؟ آنچه که قطعا مبرئ ذمه میتواند باشد و جمع بین حقین این است که جبیر انجام بدن و یک تیمم هم بکنم که قطعا امتثال حاصل بشود. و الله هو العالم. سلامتی آقا همزمان سلامات خواهد.